تداوم اعتراض‌ها در واکنش به واقعه فرو ریختن ساختمان متروپول رو با آگاهیتون می‌رسونیم؟
اتفاق مثل فرو ریختن ساختمان متروپول، مثل ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، مثل پروژه سیسمونی گیت، اینها خیلی عینی هستن برای مردم. عینیت رنگی که توی یک چنین اتفاقاتی وجود داره باعث میشه که حکومت هر تلاشی میکنه برای متوقف کردنش این نمکی باشه روی دست.
اعتراض کارگران به اقدام دولت در افزایش 10% حقوق موضوع گزارش بعدی ماست.
این یک بار دیگه نشون میده که جمهوری اسلامی مسئلهش به هیچ وجه این نیست که رفاه عمومی رو بخواد تامین بکنه. برنامه مدومی برای این کار نداره.
اعتصاب قضایی برخی زندانیان سیاسی و مدنی در اعتراض به وضعیت رایج زندانها رو بررسی میکنیم. خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت و برنامه صحنه را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. حدود 10 روز پس از فرو ریختن برج متروپول که ده ها کشته و مفقود بر جای گذاشته، دامنه اعتراض ها به این موضوع به بسیاری از نقاط ایران کشیده شده که با خشونت نیروهای امنیتی مواجه شده است. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در مقابله با معترضان به گاز اشکاور متوسل شدند. همچنین صدای تیراندازی در این ویدیوها شنیده می شود، اما جزئیات رخدادها مشخص نیست. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد داشتم، نظر وی را در مورد علت تداوم اعتراض‌ها جویا شدم. مهدی گلرو:
اتفاقی مثل فرو ریختن ساختمان متروپول، مثل ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، مثل پروژه سیسمونی گیت، اینها خیلی عینی هستن برای مردم. یعنی اگر که این اعتراض در مورد یک اختلاس چند میلیاردی میشد که به عنوان یک خبر میاد یا به عنوان یک فساد خیلی بزرگ مثل میانکاله میاد، ولی به عنوان یک اعتراض ذهنی شکل میگیره چون هیچ عینیتی مردم در موردش ندارن. اما وقتی یک ساختمان فرو میریزه در مقابل چشم بسیاری از مردم آوار میشه، این کاملا خاصیت عینی داره و در مقابل چشم مردم هست. هر روز این عزاداری شکل میگیره و هر روز جمهوری اسلامی تلاش کرده برای اینکه اونها رو متوقف بکنه. چه چیزی رو متوقف کنه؟ این عزاداری رو متوقف بکنه و این امکان وجود نداره، به خاطر اینکه هر چقدر که در مقابل کسانی که عزادار هستن جمهوری اسلامی داره سعی میکنه یا اون رو مصادره کنه. به همین شکلی که در طی چند روز اخیر می‌دیدیم که عزاداری ها و مراسم هایی رو خود حکومت یا استانداری یا شهرداری چه در خوزستان چه در شهرهای دیگه تلاش میکرد داشته باشه، اما معترضین میرفتن و اون رو هم به هم میزدن. یا برنامه هایی مثل سلام فرمانده رو میذاره که این خودش باز میشه خشم اون منطقه افزایش پیدا میکنه که توی این شرایطی که ما هستیم شما دارید این کارو میکنید. خودشون رو میذارن جایی کسی که تونسته روی پروژه 4 طبقه بکنه 6 طبقه و 6 طبقه بکنه 10 طبقه، در صورت که خودشون که دارن تو اون شهر زندگی میکنن میدونن که برای 1 متر عقب نشینی و 1 متر اینکه خونهشون بخواد کوچیکتر یا بزرگ کردشه، ساعتها و روزها و سالها باید توی این ساختمانهای شهرداری بدوند. این عینیت رنجی که توی یک چنین اتفاقاتی وجود داره باعث میشه که حکومت هر تلاشی میکنه برای متوقف کردنش این نمکی باشه روی زخم و اطرافیان اون فاجعه رو خشمگین‌تر و خشمگین‌تر بکنه. و من فکر میکنم به این دلیله که این فاجعه هر روز داره ابعاد جدیدی پیدا میکنه، هر روز یک نفر به تعداد کشته شده ها اضافه میشه و به خاطر همین پایان پیدا نمیکنه این عزاداری و این اتفاقی که تو خوزستان افتاده.
به نظر شما دیدگاه تشکل‌های کارگری مبنی بر این که با اتحاد کارگران، معلمان و بازنشستگان میشه شرایط موجود رو تغییر داد تا چه اندازه منطبق بر واقعیته؟
این میتونه یک ایدئال باشه، بسیار خوشبینانه میتونیم بگیم که این اعتراضات چه بازنشستگان، چه کسانی که حالا توی بانک‌ها حتی کار میکنن، چه معلمان، چه کارگرها، اینها به پرستاران، هر کدوم از این گروه‌هایی که شما می‌بینید در طی به ویژه 2 سال اخیر طور جداگانه اعتراضات داشتن، حالا یا توی مدرسه یا توی بیمارستان یا توی محیط کاریشون یا حتی در سطح شهرها، اینها به طور جداگانه این اعتراضات رو داشتن و حکومت هم تلاشش رو کرده باهاشون برخورد بکنه تا جایی که ممکن. ممکن بوده. اینکه بتونن این حلقه های جدا از هم نهایتا تبدیل به یک زنجیر بشن که به پای جمهوری اسلامی بیفته و باعث سقوط جمهوری اسلامی باشه، این میتونه خیلی خوشحال کننده باشه. اما اینکه انتظار داشته باشیم که حتما این اتفاق میفته، من فکر میکنم توی شرایطی که بحران اقتصادی به این حد در ایران وجود داره و توی شرایطی که کارگران در شرایطی که اعتصاب نکردن با معوقه های چند ماه مواجه هستن، معلمان در صورتی که اعتصاباتشون به این شکل نیستش که اصلا سر کلاس نرن و درآمدشون قطع بشه، با این درآمدی که الان دارن روی لبه خط فقر بر اساس گزارش ها آمارها هستن، بر اساس اون چیزی که سازمان آمار به عنوان خط فقر اعلام میکنه، توی یه همچین جامعه ای میتونه اون ایده نهایتا رهایی بخشی باشه. اما روی کاغذ و در عمل بخوایم نگاه بکنیم، نمیتونن این افراد کنار بکشن و بگن که خب حالا ما این حقوق رو نمیخوایم، ما این پول رو نمیخوایم، ما این درآمد رو نمیخوایم. اونم در شرایطی که اینقدر این بحران اقتصادی و گرونی و تورم هر روز داره افزایش پیدا میکنه، انتظار این وجود داشته باشه که بخشی از مردم از اون درآمدی که دارن چشم پوشی بکنن. توی بقیه کشورهایی هم که این اتفاق میفته یا حتی سالهای قبل از انقلاب 57، معمولا گروه های سیاسی بزرگی وجود داشتن، از باداریان تا گروه های سیاسی که میومدن و سعی میکردن این گروه هایی رو که اعتصابشون میتونه بسیار کمک بکنه به روند تغییرات، اما جز گروه های مرفه نیستن رو حمایت میکردن و صندوق هایی وجود داشت. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی چون از نطفه خفه کرده سندیکالیست و جامعه مدنی رو و فعالین سیاسی رو، این حمایت نمیتونه وجود داشته باشه، هم به دلیل سرکوب ها هم به دلیل بحران اقتصادی.
بله، گفتگویی بود با مهدیه گلرو.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در پی تداوم و گسترش اعتراضات کارگران دولتی به افزایش 10% حقوقشان در سال 1401، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ابراهیم رئیسی خواست دستمزد کارگران دولتی را تا 57%، یعنی به اندازه مصوبه شورای عالی کار، افزایش دهد، ولی هنوز گشایشی در این زمینه صورت نگرفته و اعتراضها به اقدام دولت همچنان ادامه دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد وضعیت موجود جویا شدم. بهروز فراهانی:
قاعده اینجور مواقع افزایش حقوق اینه که وقتی شما حقوق پایه رو افزایش میدین، نه الزاماً همه حقوق ها به همون نسبت و به همون میزان، دقیقا به همون میزان، بلکه مومانی پایه هست که شما بر اساس اون حقوقای دیگر در نظر میگیرید و میبرید جلو. منتها در ایران مسئله ای که هست اینه که اتفاقی که میفته اینه، اولا دولت بزرگترین کارفرماست، درسته؟ و وقتی که حقوق حداقل تعیین میکنه، خودش بهتر از هر کسی میدونه که میبایستی حقوق بقیه مستخدمین و دولت رو متناسب با اون بالا ببره. اینکه حقوق حداقل 56% تقریبا افزایش پیدا کرده ولی بقیه رو به 10% محدودش کردن، این نقض آشکار مکانیزم هایی هست که بر این حقوق حداقل و تناسبش با سبد معیشتی هست. مگه میشه که برای حقوق حداقل 56% ما در نظر بگیریم ولی برای کسایی که شاید 10 یا 15 درصد حقوقشون از این حقوق حداقل بالاتر هست ما با تفاوت در نظر نگیریم؟ یعنی معمولا اگر یک دولتی باشه که واقعا به مسئله معیشت و واقعا مسئله خط فقر و اینکه کمک بکنه که کسانی که درآمد دارن بالای این خط فقر باشن، میبایستی ما با تفاوت رو در نظر بگیره و در طریق محاسبه‌ای که اقتصاددانان مستقل کردن، این میبایستی حداقل یک افزایش بین 30% تا 40% برای بقیه بخشایی باشه که حقوق حداقل رو نمیگیرن اما درآمدشون اجازه نمیده که از خط فقر فاصله بگیرن. این یک بار دیگه نشون میده که جمهوری اسلامی مسئله‌اش به هیچ وجه این نیست که رفاه عمومی رو بخواد تامین بکنه، برنامه مدومی برای این کار نداره. زیر فشار و ترس از تظاهرات کارگری که پارسال رکورد اعتصابات اعتراضات کارگران و حقوق بگیران 43 سال ایران شکسته شده بود با 4122 تا اعتراض و اعتصاب کارگری و حقوق بگیرا و بازنشسته ها، این مسئله باعث شده بود که عقب نشینی بکنه و 50-30 تتر بده. ولی بلافاصله بعد از اون به خاطر وضعیت نابسامانی که بودجش داره و برای اینکه هیچ نوع برنامه عمرانی رو در چشم انداز خودش نداره که بتونه موتور تولید رو بعد که در بیاره اشتغال ایجاد بکنه و حقوقا رو از این طریق ببره بالا، برای اینکه مشکل خودش رو حل بکنه یک بار دیگه دست کرده تو جیب مستخدمین دولتی و این افزایش حقوق رو محدود کرده به 10%. طبیعی هست که بهش اعتراض میکنن و طبیعی هم هست که در کجا اولین اعتراض میشه؟ در جایی که سابقه کار سندیکایی وجود داره، در جایی که تو حافظه مبارزاتی اونها مسائل کارگری و مسائل مبارزات مطالباتی وجود داره و اون سندیکای شرکت واحد هست و اعتصاباتی که در دهه 80 به راه انداخته بودن، میبینیم که اونجا اولین اعتصاب بزرگ رو اینا سازمان دادن. حالا باید دید که در این توازن قوایی که اینها میخوان ایجاد بکنن کار به کجا میرسه. یک بار دیگه من تاکید میکنم اساسی ترین مشکل این دولت اینه که هیچ برنامه‌ای ولو جزئی برای پاسخ دادن ولو جزئی به خواسته های معیشتی کارگران و حقوق بگیران ایران نداره. برای همین دائما از این بنبست به اون بنبست میره و سعی میکنه مشکل خودشو با فشار به درآمد مردم و سبد معیشتی اونها حل بکنه.
خب شما اشاره کردین به این که به خاطر به هر حال ملاحظاتی که داشته نسبت به برگزار شدن اعتراضهای کارگری در خیلی زمینها کوتاه اومد و اون 56% رو پذیرفت، ولی بعد مجبور شده که این کار رو بکنه و برای کارگران دولتی فقط 10% رو در نظر بگیره. خب اگر این ملاحظه رو داشت یا حالا به قول شما اگر این ترس رو داشت، برای چی پس دست به این کار زد؟ این 10% که الان مطرحش کرد طبیعی بودش که اعتراضات کارگری باز هم شکل میگیره.
درست، ولی وقتی ما نگاه میکنیم عمده تظاهرات کارگری و اعتصاباتی که صورت گرفت خارج از حیطه دولتی بود و در جاهایی بود که بجز معلم ها که موارد ویژه ای هستند خارج از محیط هایی بود که زیر نظر دولت بود، و با توجه به اینکه درآمد عمومی که وجود داره، یعنی حد حقوق متوسطی که مستخدمین دولتی میگیرن از حقوق حداقل بالاتره، و اینها در واقع فکر کرده بودن که گفتم مثلا اگر 10-7-56% اونجا هست اینها 15-20% بیشتر گرفتن، ما با تفاوت با در نظر بگیرن و اون رو مثلا 30-35 بیارن بالا. اینا فکر میکردن که چون در اینجاها هنوز با مبارزات بزرگی روبرو نیستن میتونن این رو در واقع سرشکن بکنن روی این بخش. یعنی ببینید این مکانیزم سرشکن کردن بحرانی است که خودشون موجب شدن و خودشون هم هستن که عاجزن برای حلش. برای اینکه این رو سرشکن بکنن و هزینه این رو بدن به این ترفندها دست میذارن. این طبیعیه که اعتراضات اینها رو با خودش خواهد داشت. اما در آینده باز هم از نوع اعتراضات شرکت واحد و غیره رو دائما در ایران مشاهده خواهیم کرد، چون تکرار میکنم این دولتیش برنامه‌ای برای پاسخگویی برای جزئی به خواسته های کارگران و حقوق ایران نداره.
اعتراض های کارگری تا به حال چندین بار صورت گرفته میدونید. علت اینکه تا به حال به نتیجه ملموسی نرسیدن به نظر شما چی هست؟
در این مسافی که بین کارگر و کارفرما هست و اینجا بین دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، بزرگترین کارفرمای ایران، و کارمندان و کارگران دولتی، مستخدمین دولتی، پاشنه آشیل ما مثل همیشه نبودن تشکل پایدار کارگری و حقوق بگیران ثابت هست که موقعیت اینها رو ضعیف میکنه در مقابل دولت. و اینه که این مسئله هست که کنشگران ما، فعالین جنبش کارگری ما، باید بیش از پیش بهش توجه داشته باشن که اون وقت میتونن به طور سازمان یافته و سراسری در مقابل این بایستن، نه اینکه فقط شرکت واحد اینجا تظاهرات بکنه یا اونجا مثلا هپکو تظاهرات بکنه. اینها از این زاویه است که این مشکل اساسی ما یک بار دیگه خودش رو نشون میده و اون فقدان وجود یک تشکلات سراسری کارگری است که امیدواریم به زودی این مشکل رو کارگرها و حقوق‌بگیرای ما بتونن حل بکنن.
بله، گفتگویی بود با بهروز فراهانی.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در روزهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی و مدنی در اعتراض به وضعیت زندان، شرایط پرونده و فشار بازجوها برای گرفتن اعترافات اجباری دست به اعتصاب قضا زدند، تا جایی که خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری به شدت نگران جان آنها هستند. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
فعالان کارگری، معلمان و فعالان سیاسی و مدنی زندانی در شرایط سختی در زندان‌های گوشه و کنار ایران به سر می‌برند. نگران کننده ترین وضعیت را فاتح مجیدی، اسکندر لطفی، اصغر امیرزادگان و وحید باقری دارند که در اعتصاب قضا هستند. فاتح مجیدی معلم اخراجی و فعال کارگری اهل بانه که به دلیل تداوم بازداشت و بلاتکلیفی دست به اعتصاب قضا زده بود، اکنون وارد چهارمین هفته از اعتصاب قضای خود شده است. ژیلا مستأجر، عضو سازمان حقوق بشر هنگاو:
تداوم بازداشت آقای فاتح مجیدی هست. ایشون 64 ساله هستن، از بیماری قلبی رنج میبرن. طبق مدارک پزشکی که برای هنگا ارسال شده، ما متوجه شدیم که قلب ایشون با باتری کار میکنه و نیاز شدید به داروهای روزانه شون دارن و باید تحت نظر پزشک متخصص باشن. متاسفانه ایشون تا کنون نتونستن با خانواده شون حتی تماس بگیرن که این نگرانی شدید خانواده شون رو در پی داشته و طبق اخباری که به ما رسید، یک بار ایشون رو به بیمارستان شهر بانه منتقل کردن. افرادی در اونجا بودن که ایشون رو دیدن و به خانواده‌شون خبر دادن. وقتی که خانواده‌شون به بیمارستان مراجعه کردن، متاسفانه هیچ اثری از ایشون نبوده و حتی پرونده پزشکی هم برای ایشون تشکیل نشده.
اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، هم در اعتراض به پروژه اعترافات اجباری در زندان سنندج دست به اعتصاب قضای خوش زده. به همین خاطر 10 خرداد ما شماری از فعالین صنفی سنندج در اعتراض به تمدید بازداشت اسکندر لطفی و همچنین بازداشت شعبان محمدی و مسعود نیکخواه تجمع کردند. اصغر امیرزادگان، معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان استان فارس هم که در تاریخ 22 اردیبهشت ماه و در جریان تجمعات فرهنگیان بازداشت شده بود، در اعتراض به محرومیت از حق درمان همچنان به اعتصاب قضای خود در زندان عادل آباد شیراز ادامه می دهد. این معلم زندانی از خونریزی شدید معده و ناراحتی دستگاه گوارش رنج می‌برد و مسئولان زندان کماکان از اعزام او به مراکز درمانی خارج از زندان ممانعت می‌کنند. امید شمس، حقوقدان و فعال حقوق بشر در لندن:
3 مسئولیت تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر شامل حال دولت میشه در قبال کسانی که قیمومیتشون با دولت هست، از جمله زندانیان. مسئولیت سلبی دولت این هست که اونها رو در شرایط غیر انسانی و تحقیرآمیز نگهداری نکنه، شکنجه و آزار نده، که خب جمهوری اسلامی اصلا نماد شکنجه و آزار زندانیان در دنیاست. اما مسئولیت ایجابی هم شامل حال اون میشه، از جمله مسئولیت رویه، و اون این هستش که به صورت فعالانه سعی کنه که در شریک زندانی از آخرین سلاح خودش، یعنی بدن خودش، داره استفاده میکنه برای اعتراض کردن به شرایطش، تحقیقاتی انجام میده و ببینی که واقعا در چه شرایطی قرار داره، اون شرایط رو مورد بررسی قرار بده، تغییر بده. این هم اتفاق نمیفته. به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملا داره تلاش میکنه با ایجاد فشار بر زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی، اونها رو سوق بده به سمت اینکه با اعتصاب عملا خودشون رو به ورطه مرگ در واقع بکشونن، و این به این شکل داره سعی میکنه که غیر مستقیم اونها رو حذف فیزیکی بکنه.
وحید باقری، از زندانیان اعتراض‌های آبان 98 که در زندان تهران بزرگ زندانی است، در اعتراض به عدم پذیرش آزادی مشروطش در اعتصاب قضا به سر می‌برد. برادر وحید باقری در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که وضعیت جسمانی برادرش وخیم است.
تو 22 امین روز اعتصاب قضا هستن. قلیزد خونشون به شدت بالا رفته، به حد بحرانی رسیده. چسبندگی روده پیدا کردن. هر زمان که نیاز به سرویس داشته باشن نمیتونن راه برن، 2 نفر کمکشون میکنن میاد. ما به شدت ناراحتیم برای این شرایطی که الان برادرمون داره. ما میخواستیم قوه قضاییه بدونه که هر مشکلی برای برادر ما پیش بیاد، ما قوه قضاییه رو مسئول میدونیم.
مصطفی نیری، وکیل دادگستری، در گفتگو با وبسایت امتداد از ارسال یک پیام تهدیدآمیز از سوی یکی از زندانیان دارای پرونده قتل برای نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده خبر داد و گفته او در این پیام به این 2 زندانی سیاسی گفته که شما را می‌کشم و با این کار مشهور می‌شوم. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین:
خانم نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده رو تهدید کردن زندانیان خشن این زندان که اونها رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و خب این به شدت نگران کننده هست. جمهوری اسلامی به تعهداتش در این رابطه پاسخ نمیده.
در کنار نگرانی خانواده ها از اعتصاب قضا و تهدید برخی از زندانیان سیاسی و مدنی، وبسایت های خبری از ادامه بازداشت ریحانه انصاری نژاد فعال کارگری با وجود تودیع وثیقه سنگین 1 میلیارد تومانی خبر می دهند و اینکه او تحت فشار بازجویان قرار دارد تا به اتهامات واهی و ساختگی اقرار کند. سندیکای کارگران شرکت واحد هم ضمن ابراز نگرانی برای سلامتی رضا شهابی اعلام کرده تحت فشار گذاشتن این فعال سندیکایی علی‌رغم مشکلات حاد جسمانی که دارد میتواند خطرات جدی جسمانی جبران ناپذیری برای او داشته باشد که عواقب آن قطعا متوجه عوامل امنیتی و قوه قضایی است.
گزارشی بوده از وحید پوروستاد. اما فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda، و مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید @fardagram.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد،
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام، فاجعه‌ای که
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب.
در نخستین روز از رقابت‌های فوتبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا در ازبکستان، عصر چهارشنبه تیم امید ایران برابر قطر به میدان رفت و در پایان برابر این تیم به تساوی 1-1 رضایت داد. شاگردان مهدی مهدوی‌کیا که در گروه اول این بازی‌ها در کنار قطر، ترکمنستان و ازبکستان میزبان قرار دارند، روز شنبه 14 خرداد دومین بازی خود را در این گروه برابر ترکمنستان برگزار خواهند کرد. رقابت‌های زیر 23 سال آسیا برای شناخت قهرمان این قاره است که باید در مسابقات انتخابی المپیک شرکت کند. فوتبال ایران 46 سال است که موفق به صعود به بازی‌های المپیک نشده. اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران همچنان با حواشی گوناگون از مشخص نبودن بازی‌های تدارکاتی تا خط خوردن ملی پوشان استقلال از این تیم در تهران در حال پیگیری است. محمد جماعت، مدیر رسانه‌ای تیم ملی، عصر چهارشنبه در حاشیه تمرین این تیم در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر اینکه بازیکنان ملی پوش استقلال به دستور دراگان اسکوچیچ همچنان از حضور در اردو محروم هستند، از لغو دیدار تدارکاتی با اوروگوئه خبر داد و در مورد برنامه تیم ملی در کمپ تمرینی قطر گفت:
پرواز داریم از تهران به دوحه. بر اساس آنچه تا این لحظه به ما اعلام شده، ما 2 هفته کمپ و اردوی تمرینی خواهیم داشت. اجزای مرتبط فدراسیون در حال رایزنی هستن که بتونیم 1 حداقل و حالا یا 2 یا 3 تا بازی تو حالت ایدال داشته باشیم. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم قراردادی قطعی نشده.
پرونده رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس پنجشنبه شب با برگزاری 5 بازی باقی مانده از هفته 30 یا هفته پایانی بسته می‌شود. طبق برنامه پرسپولیس در ورزشگاه آزادی برابر تیم سقوط کرده فجر سپاسی شیراز به میدان می‌رود. سپاهان در اصفهان میزبانی از آلومینیوم عراق را بر عهده دارد. صنعت نفت در آبادان از هوادار پذیرایی می‌کند. زوباهن در سیرجان به مهمانی گلگهر می رود و شهر خودرو دیگر تیم سقوط کرده هم پذیرای فولاد خوزستان است. و اعضای تیم ملی وزنه‌برداری ایران به دلیل نامناسب بودن شرایط اسکان و همچنین پرداخت نشدن حقوقشان روز گذشته بعد از صدور 1 بیانیه انتقادی اردوی تیم ملی را به حالت اعتراض ترک کردند. علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در واکنش به اعتراض ملی پوشان گفته: فقط 2 روز غذای اردو خوب نبوده، آنها انتظار هتل 5 ستاره را از ما دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره گفتگوی ویژه من با زن امیر ابراهیمی، بازیگر فیلم عنکبوت مقدس را میشنوید. خانم امیر ابراهیمی به تازگی در دوره اخیر جشنواره فیلم کن برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد. این گفتگو در روزهای برگزاری دوره اخیر جشنواره فیلم کن انجام شد.
15 سال پیش که از ایران اومدی بیرون، این لحظه الان رو فکر میکردی؟
نمیدونم، خیلی هیچ وقت فکر نکردم حالا به کجا میرم. مثلا باید همیشه مسیر زندگی برام یه جورایی روی با یه جریانی که برده پیش رفت.
ولی 15 سال پیش فرش قرمز کن دور از ذهن بود یا نه؟
نه،
فکر میکردی میرسی؟
خب بالاخره اگه فیلم خوبی ساخته بشه حتما از کن میگذره دیگه. کن بخر جاییه که قدر سینستای خوب و میدونه، فیلم های جالب دیده میشه توش معمولا، حالا همیشه نه ولی به حال دیگه یکی از بهترین فستیوال های دنیا.
اینجوری فکر نمی کردی که اومدی از ایران بیرون احتمالا کار بازیگری دیگه امکان نداره یا پیش نخواهد اومد؟
خب اولی که اصلا، یعنی دو سه سال اول با اینکه یه ذره کار تئاتر رو کار کوچیک تصویر کردم، ولی خب سینمای هر مملکتی بخاطر کدای خودشو داره، فضای خودشو داره، زبان خودشو داره، فرهنگ خودشو داره. فرانسه برای من خیلی ناآشنا بود، یعنی شاید اگه میرفتم انگلیس برام راحت‌تر بود هندل کردنش. فرانسه هم زبانش به هر حال خیلی خیلی کار منو عقب انداخت، برای اینکه یک کلمه فرانسه صحبت نمی‌کردم و به عنوان یک بازیگر دیگه اگر رو زبان تسلط نداشته باشی که فایده نداره. در واقع محیط کار فرانسوی به هر حال محیط کار بسته‌ایه، به خصوص در سینما. در سینما و وارد شدن بهش کار واقعا سخت، کاملا میتونی اصلا دیگه ببری، میتونی اصلا فکر کنی نمی‌کنه، اصلا تلاشی نکنی دیگه براش. راستش ولی من چه کارم اگر قرار بود کار سینما نکنم میمردم، و فکر کنم اصلا از همون موقعی هم که در ایران فهمیدم دیگه نمیتونم کار بکنم و اون اتفاق برام افتاد، حالا انگیزه که داشتم که زندگی رو ادامه بدم سینما بوده. اینه که یک لحظه فکر نکردم که نخواهم کرد، ولی خب خیلی سخت گذشته به چند سال. و اینکه خب هر کاری دارت نمیخواد بکنی، توی هر فیلمی دارت نمیخواد بازی بکنی. شاید اگه من از صفر توی فرانسه شروع کرده بودم، از مثلا همون 17-18 سالگی، اینقدر سخت نمیگرفتم.
اون هر فیلمی که نمیخوای بازی کنی یعنی یه معیاری داشتی، اون معیاره چی بود؟
آره، و این اتفاقا یعنی داشتن این معیار شاید کار درستی هم نیست. یعنی واقعا توصیه هم به کسایی که میخوام بیان بیرون از ایران بازی کنن اینه که فکر نکنن فضای ایرانه. یعنی اگه تو آدم شناخته شده هستی ایران، دلیل نمیشه که اینجا هم فکر کنی باید نقش اول هر کاری رو بگیری. آدم ها اینجا خیلی بازترن، نقش های دوم سوم بازی میکنن، از خیلی جای کمتر و کوچیکتر شروع میکنن. پیشنهاد های مثلا نقش های کوچیک خب خیلی به هم شده، ولی نکردم، شاید باید میکردم اتفاقا. یعنی الان با تجربه 40 ساله امروزم که وقتی برمیگردم عقب و نگاه میکنم، فکر میکنم شاید باید خیلی کار بیشتری میکردم که دیده بشم. ولی تو این تصور که به هر حال من ساختم کریرم و یه جایی ازم گرفتنش، بعد اومدم توی کشور دیگه بعد از صفر شروعش بکنم، یه ذره سخت پذیرفتنه. هنوزم نمیتونم، یعنی حاضر نیستم هر نقشی رو بازی بکنم، نقش کوچیکی که نتونم توش یه چیزی از خودم اضافه بکنم و واقعا نمیتونم قبول بکنم، خیلی بهم سخت میذاره. و اینکه خب فیلم یه ذرم این نکته هست درباره ماها که یکم بخیر فیزیک شرقی داریم، هر زبانی بخوای حرف بزنی دیگه وقتی در 25-30 سالگی میای اروپا یا آمریکا لهجت خواهی داشت، خیلی سختش نداشته باشی دیگه، باید خیلی کار کرده باشی. خب اینا همه باعث میشه که یه سری نقشه خاصی بهت پیشنهاد بشه. اینم نکته منفی سینمایی برای من، حالا اروپا، چون در واقع کاتگوری، انگار یه کاتگوری برات میسازم، حالا تو فقط تو همون معنی پیدا میکنی. یعنی من به عنوان یه زن پاریسی که هستم، که ملیت فرانسوی دارم، الان دارم توی پاریس زندگی میکنم، دوستای فرانسوی دارم، هم کارهای رو میکنم که فرانسوی ها میکنن، ولی اون من توی سینمای فرانسه خیلی کم بود. من معمولا اگر که بهم پیشنهادی میشه، پیشنهاد یه مهاجریه که حالا یک سری سختی ها و بدبختی هایی داره، که اتفاقا جالبه ها، برای اینکه آدم به هر حال فکر میکنه داستانایی که قابل گفتنن، داستانایی که جای کار دارن، هم همین داستان هم. منطقه وقتی خسته کننده است. خب فکر میکنین چند بار من نقشه مهاجر رو بازی کنم؟ اینه که هی من پرهیز کردم، یعنی سعی کردم خیلی سلکتیو کار کنم، گزیده کار کنم.
بعد علی عباسی از کجا وارد شد؟ علی عباسی رو از کجا آشنا شدی باهاش؟ توی این معیارا چجوری جا گرفت؟
علی فیلم مرزش در اومده بود توی فرانسه و همون موقع داشت در واقع چند تا تهیه کننده فرانسوی که از دوستان من هستن داشتن بهش کمک میکردن که یک کستینگ دایرکتوری پیدا بکنه. با من تماس گرفتن که ازم راهنمایی بخوان، چون خیلی پیش میاد که حالا در پاریس به خاطر که تخصصم به هر حال سینمای ایرانه و میشناسم عوامل سینمایی ایرانی خارج از ایرانو، با هم تماس گرفتن مشورت بگیرن که چه کسی میتونه این کار رو انجام بده. و من چون خیلی انتقاد دارم نسبت به انتخاب بازیگرها و اصلا این نگاهی که همین چیزا که الان داشتم میگفتم، من که فکر میکنم اروپایی ها وقتی دارم تهیه کننده ها خیلی براشون مهم نیست که اگر یه فیلمی دارن درباره ایران میسازن، حالا اگر آدم لهجه داشته باشه یا اون بادی لنگویج به هر حال فرهنگی یه آدم که تو ایران زندگی میکنه رو نداشته باشه، برشون مهم نیست، چون میگن به هر حال مخاطب اروپاییه. ولی برای من اساس اینه که من به عنوان یه ایرانی های باورش میکنم یا نه، و 100% باور دارم که یه جاهایی خودمون نمیفهمیم چرا با فیلم ارتباط نمیگیریم، و دقیقاً در دلش همین چیزای کوچیک کوچیکه. به همین دلیل تا با همین تماس گرفته شد و درباره نقش این کار خبرنگارم با هم صحبت کردن که اگه دوست داشته باشم منم، یعنی در واقع منو بذارن با علی در تماس یه تست بدم بهش، اینا که من اصلا در جا گفتم من دلم خواد کستینگ این کار بکنم.
و همون موقع معلوم بود که ممکنه که فیلم برداری در ایران انجام بشه؟
نه، صحبت از ایران نبود، صحبت از اینکه که خارج از ایران قرار انجام بشه. و ولی وقتی که وارد مرحله کستینگ شدیم، یعنی در واقع من و علی همون دیدیم و خیلی سریع هم با هم ارتباط گرفتیم، فکر کنم جفتمون فهمیدیم که هر دومون خیلی مثل هم فکر می‌کنیم، و خیلی سریع شروع کردیم کار کستینگ رو در واقع پیش بردن. دیگه سال اولی که ما داشتیم کستینگ می‌کردیم و در واقع دنبال بازیگرای ایرانی خارج از ایران می‌گشتیم، متوجه شدیم که خیلی خیلی سخته که این همه بازیگر این فیلمو با این سختگیری که ما داریم دور هم جمع بکنیم. از طرفی مشهد و ساختن بسیار بسیار موضوع پیچیده‌ای بود. پروداکشن لاباجتی، یعنی اونقدر پول نداشت که بتونه هر کاری که علی انتظار داشت انجام بده. اینه که تصمیم گرفت به هر حال بره ایران سعیش رو بکنه ببینه که چی میشه.
به قیمت تغییر فیلمنامه؟
فکر میکنم خیلی نمیدونست دیگه که با چی مواجه میشه، یعنی فکر میکنم فکر باید همینطور همینجور که از این سمت داره پیش میبره داستانه، و اونجا هم سعیش رو بکنه ببینه که اگر تغییر در واقع یعنی چی اصلا. اصلا ما فکر نمیکردیم امکان نداره تو مشهد اجازه بدن این فیلم ساخته بشه.
بعد قرار بود تو از راه دور در واقع همون کار رو انجام بدیم.
آره، و من از دور یه هفته یه دو هفته کستینگ مفصل براش ترتیب دادم که اصلا یه جورایی بازگشت بود برای خودم، اینجوری بود که دوباره یه جورایی با سینما ایران به این شکل من ارتباط گرفتم. و منتها خب نشد دیگه، یعنی این پروسه یک سال طول کشید، این رفت آمد و حالا به قول علی چای بخوریم تا تصمیم تو بکه جوابی هم نیمه. خب یه وقت قرار بود بریم ترکیه کار بکنیم، تا پای فیلم برداری رفتیم ترکیه، اجازه ندادم.
دلیلشون چی بود؟
والا من که حالا چون خیلی توی جلساتشون نبودم، فکر میکنم ولی کسی هم خیلی نفهمید دلیل چی بود، ولی مشخص بود که به هر حال به خاطر روابط با ایران نمیخوان که این فیلم رو ساخته بشه. و ولی وقتی اینو گفتن که فیلم در واقع تمام لوکیشن ها انتخاب شده بود و من کستم بسته بودم، یعنی نزدیک 5-6 ماه کار هدر رفت، و بعد برمیگشتیم میرفتیم وسط دوران کووید و با هزاران مشکل، حالا بعد میرفتیم اردن این کار میکردیم. دیگه من بهش حق میدم که یه جایی فکر کنه شاید بهتره از خیر یه چیزایی بگذره، ولی بره تو محیط درست اینو بسازه.
تو اردن دیگه مشخص شده بود که بازیگر نقش زن روزنامه نگار
نه قرار بود که ببین از اینجای به بعد ما فکر کردیم که شاید بهتر باشه که یه در واقع میکسی از بازیگر داخل ایران و خارج از ایران داشته باشیم و به نظر خودمون هم به هر حال فیلمنامه ای نبود که حالا بخواد خیلی کسی رو در خطر بذاره اون موقع اون چیزی که بود. اینه که به هر حال یه انتخابای کردیم میگم سختگیریامون انقدر زیاد بود که خیلی طول کشید تا دونه دونه این آدم ها پیدا بشن. از جمله نقش خبرنگار که نگاه علی بهش خیلی نگاه ویژه‌ای بود. خب حالا به خاطر اینکه من از دوره کستینگ با علی شروع کرده بودم شانس اینو داشتم که هم کوچولو کوچولو وقتی رو فیلمنامه کار میکرد در جریان بودم، هم بارها به خاطر آنالیز کردن کاراکترها با هم دیگه راجع به همه این شخصیت‌ها حرف زده بودیم مفصل، ایراداتشون رو پیدا می‌کردیم، سعی می‌کردیم توی کاستینگ ببینیم چی چه جوری جواب میده و پیدا کردن این خانم ژورنالیست خیلی 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 سخت. یعنی نمی‌تونم بگم چندین بازیگر و همه بازیگرای خیلی درجه که عالی، ولی اون چیزی که علی می‌خواست، اون فیزیکی که تو ذهنش بود، اون نگاهی که از این خبرنگار می‌خواست، اون خشونتی که دلش می‌خواست توش ببینه یه جاهایی و با در واقع نوانسی که دلش می‌خواست تو بازیش ببینه خیلی خیلی سخت شده بود. اصلا پیدا نمی‌کردیم بیرون ایران و دیگه واقعا تصمیم گرفتیم بریم سراغ یه کسی، یه چهره که نمی‌شناسیم، یعنی فکر کردیم شاید بعد اونجوری دنبالش بگردیم و اتفاقا یک بازیگر بسیار درجه یکی هست که من خودم خیلی عاشق کارش شدم و ازش دعوت کردیم که بیاد. این تنها انتخابی بود که داشتیم در نهایت با همه این سختی بیام و متاسفانه در نهایت تصمیم گرفت نکنه این کار، اون تا خیلی دیر تصمیم گرفت. حالا شاید یه ذره بعد من بگم یه هدیه بود به من، نه اینکه بعدم من چون داشتم کار کستینگ رو میکردم خب اصلا نمیخواستم که خودم رو وارد بحث بازی بکنم، با اینکه نقشه بسیار جذابی بود از روز اول برام و چون انتخاب دیگه نمونده بود و چون دو هفته دیگه بعد فیلم برداری رو شروع میکردیم، خودش پیشنهاد کرد که خب بیا بالاخره یه بارم با تو تست کنیم ببینیم چی عذاب در میاد و نزدیک یه روز کامل این پروسه تست کردن این نقش طول کشید و اتفاقا من سعی کردم حالا اون چیزایی که اون ظرافتایی که شاید علی رو ناراحت میکنه رو تو بازیم از خودم بگیرم، اون نگاهی که میدونستم درش میخواد از این خبرنگار بگیره رو بهش بدم.
همینایی که اشاره کردی تو این چند تا گفتگو که بهش اضافه کردی، منم وقتی فیلم رو دیدم یه جاهایی احساس کردم که نقش خودته، این حسی که زنان ایرانی در مواجهه با آزار دارن، در مواجهه با آزار و یک سوء زنی هم که ممکنه هر فردی در این مراوده‌ای که ممکنه هر کی بیاد داشته باشه، این تو بازی تو خیلی آشکار، اون نگاه تردیدآمیزت که در خیلی از جاهای فیلم دیده میشه، اینها فکر میکنم جاهایی که تو اضافه کردی یا کلن بخشای دیگری هم اساساً تو فیلم نامه به واسطه اون دیدی که از زن روزنامه نگار مدرنی که دنبال کشف حقیقت توش هست ممکنه اومده باشه. این حجم تغییرت کجاست؟ آیا فقط تو بازیت؟ آیا تو اضافه کردن سکانسیه؟
ببین اول از همه فکر کنم توی ساختن بک‌گراند این کاراکتر، اولا که سنش با من تغییر کرد، قرار بود یه دختر 25-6 ساله جوونه جویای نام اینطوری باشه، با من سنش رو بردیم بالاتر و این به من اجازه داد که من تجربه یه زندگی رو بتونم بیارم توی کار. بعد خب شروع کردم، خب من دوستای تو خبرنگار زیاد، بیشترین دوستای من خبرنگار هستن، حتی تو فرانسه خبرنگارهای فرانسوی بیشتر از آدم سینمایی دوستام. اینه که به هر حال من خیلی شناخت عمیقی دارم نسبت به حرفه خبرنگاری و سوالای زیادی دارم در ارتباط باهاش و همیشه برام سوال بوده که چجوری تا چه حد ممکنه ریسک بکنی به عنوان یه خبرنگار زندگی تو و این فاصله که تو میگیری با سوژت برای اینکه بتونی روش کار بکنی چقدر انسانیه، چقدر میتونی انقدر سنگدل باشی که هیچ ریاکشن و هیچ قضاوتی راجع به در واقع موضوعی که داری روش کار میکنی نداشته باشی، که این پرنسیپ به هر حال خبرنگاری یه جوری و اون انسانیت پس کجاست. یعنی اینا همه سوالایی بوده که همه این سالها در رابطه هم با خبرنگارهای اطراف هم برام مطرح شده و سعی کردم اینا رو بیارم توی این کار. ولی در واقع نکته مهمش، چیزی که همیشه توی حتی دوران کستینگ من دنبالش میگشتم من که بتونم کاراکتر رو برای بازیگرهای دیگه باز بکنم، این بوده که چی بر این آدم گذشته که قدم میذاره تو این راه. اولا خب باشه، حالا خبرنگار حوادث اینم بیاد برای قاتل زنجیره‌ایه، اوکی همه اینا، ولی این که انقدر مصممه، این که انقدر مصره، این که حاضر نیست هیچ باجی به کسی بده برای این که کارش رو بره، این کم کم توی گفتگوی من با دوستای خبرنگاری که دارم و توی خب به هر حال تحقیقاتی که کردم در حرفه خبرنگاری، وقتی دیگه خواستم بازیش کنم عمیق شدم توش دیگه. و خب یکی از چیزایی که خیلی بهم ایده داد اون ویدئویه که خبر خانمای خبرنگار 2-3 سال پیش با هم دیگه بیرون دادن که فکر کنم نزدیک 10 دقیقه است و راجع به مشکلات کاریشون در ارتباط با مرد ها صحبت میکنن و تعرضایی که توی کار روزانه بهشون میشه، چه از طرف همکاراشون، چه از طرف ادیتورا و سردبیراشون، چه از طرف